حد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشد. انسان های هدفمند توانا می باشند و دارای توانایی های زیاد می باشند و با استفاده از توانایی هایی که دارند توسط هدف می توانند به نتیجه برسند. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کند و همچنان کسایی که هدفمند بسند همیشه تلاش می کنند و در زندگی خود موفق می شوند.
که چرا بعضی جوانان همیشه در یک جا باقی میمانند و هیچ پیشرفتی در زندگی ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چیست؟ و جوانان چگونه میتوانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ در رابطه با همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه با اجمل پیمان ترینر امور کاریابی انجام داده است که توجه شما را با آن جلب میکنیم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانند و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنند؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود داره، اما ما میتونیم سر سه موضوع تاکید کنیم. یکی عوامل فکری است که دری جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشند. اونا زندگی را جدی نمی گیرند و نمی فهمند که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن مت یک فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعضی مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت می شود. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو جدیده وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگه توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه. جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده وارثی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و به اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسارا صدمه بزنه.
خب جوان ها چگونه میتونن که پیشرفت کنن و موراه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوبی از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیره نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، ای اصلا پیشرفت زندگی نیست. بودن نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار با پیشرفت های بلند و با رتبه های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاورد های همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان به او ضرورت می باشه و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و به طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما میتونیم که به شکل عمومیات فرا گرفتن علم شروع کنیم، اما به مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون را یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، میتونیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شویم.
سخنان اجمل پیمان ترینر امور کاریابی را در مورد راه پیشرفت جوانان شنیدید. برنامه هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من تمنا واحدی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه امروز ما اختصاص یافته از روی چگونگی انتشار ویروس کرونا در بدخشان و ورود سیلاسای عودت کنندگان از کشور ایران به این ولایت و مشکلات صد راه مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان به خاطر تداوی شناسایی افراد مشکوک و مصاب به ویروس کرونا. در این برنامه مهمان ما است دکتر محمد نور خاوری، رئیس صحت عامه بدخشان. آقای رئیس، بسیار زیاد خوش آمدید. در آغاز میخوام از شما بپرسم که از آغازین روزهایی که ویروس کرونا از کشور چین انتشار یافت و سرانجام به کشورهای خاور میانه و تا اروپا و جهان را گرفت، افغانستان هم شامل از این شد و متاسفانه بدخشان هم دیده میشه که ویروس کرونا در اینجا انتشار یافته. از آغاز انتشار ویروس کرونا تا به حال چند نفر در این ولایت مصاب به ویروس کرونا شده؟ چند نفر مشکوک است؟
در قدم نخست از شما نهایت سپاسگزاری میکنیم که در کنار ریاست صحت عامه برنامه های ریاست صحت عامه را به همکاری شما پیش میبریم، خصوصا پیام های اساسی برای مردم. ما زمانی که این شیوع پیدا کرد در کشور چین و همچنان واقعیت یزی در ایران و افغانستان پیدا شد، به اساس هدایت و طرز عمل لالات ماب محترم وزیر صحت عامه و همچنان جناب والی صاحب، ما برنامه های خود روی دست گرفتیم. ما توانستیم که به تعداد 40 نفر از مشکوکین تحت مراقبت بگیریم و در وارد ایزولیشن بستر بکنیم. ما این 40 نفر تعداد سمپل هایش به طرف کابل روان میکنیم که از این جمله دو نفری از این تثبیت شدن که به مرض ویروس کرونا مبتلا شدن، که فضل خداوندی دو نفر کاملا صحتیاب شده و تست هایش دوباره گرفته شده که از طرف لابراتوار مرکزی کابل نتیجه آن منفی است و برای ما راپورت داده شده است و فعلا در وارد ایزولیشن که ریاست صحت عامه تنظیم کرده به تعداد 10 نفر از مشکوکین ما بستر داریم که سمپل های از روان شده و نتیجه روان کردن آن از وزارت محترم صحت عامه است.
جناب رئیس، در مقایسه با ولایت های همجوار ما مثل قندوز و تخار، در بدخشان مصاب به ویروس کرونا افراد بسیار کم است. دلیلش چی است؟ آیا در اینجا انتشار پیدا نکرده یا شما امو وسایلی ندارین که چه کنید؟
ما برنامه منظم داریم. ما کسی که مبتلا به این ویروس باشه او را جدی مراقبت میکنیم و تدابیر احتیاطی را روی دست میگیریم. ما در مرز کشم یک تیم داریم، هر زمانی که عودت کننده ها مراجعت میکنند او را شناسایی میکنند، سکرینینگ نزد صورت میگیره، اگر اعراض علائم داشته باشه به ریاست صحت ما راپورت داده میشه و در وارد ایزولیشن بستر میشه و تحت مراقبت قرار میگیره، و اگر اعراض علائم داشته باشه نمبر تلفنش گرفته میشه، آدرسش، قریهش و همچنان ولسوالیش، و این راپور داده میشه به ریاست سیتیامه و همچنان به ولسوال مربوطه تا تحت مراقبت قرار بگیره. تا 14 روزه تحت قرنطین میباشند و آنانی که مشکوک هستند ما دوار دیزولیشن تحت مراقبت میگیریم و تداوی محافظتی نزدشان شروع میکنیم و همچنان سمپل به کابل روان میکنیم تا اینکه مثبت باشه یا منفی برای ما اطلاع بدهند.
نگرانی مردم بدخشانی است که گویا میگن که کسانی که از ایران و دیگر کشورها که عودت میکنن و بدخشان هم یک ارقام بسیار بالا را داره که بیشتر از 700-800 نفر در جریان یک ماه وارد بدخشان شدن، اینا میگن حتی چک نمیشن و اینا میرن به خانهاشان با مردم نزدیک میشن و این سبب شده که نگرانی مردم زیاد کنن.
ما جناب احمدی صاحب دو سیستم داریم. یک سیستمی از این است که وقتی که عودت کننده ها در مرز کشور میآیه کاملا این غربال و اسکرینگ نزدشان صورت میگیره، در اونجا تیم های 24 ساعت هستند. هموطنان ما نگران نباشند، تمام کسانی که میآیه به ولایت بدخشان اسکرینگ میشوه، تمام کسانی که در ولسوالی ها و قریجات هستند از طرف تیم های سی مراقبت میشوه و ما یک برنامه منظم در مورد عودت کنندگان که میآیند برای اسکرینینگشان و برای کسانی که اعراض علائم دارن یا ندارن در قریه‌جات و در خانه هایشان و در ولسوالی ها ما داریم.
خب این سیستم شما برمیگرده به کسانی که عودت میگیرن از کشورهای خارجی، اما ممکن در داخل شهر فیض‌آباد در ولایت بدخشان کسانی که سفر هم نکرده باشن ممکن اینا مصاب باشن؟
تمامی مسیری از موتری که آمده، هتلی که زندگی کرده، خانه‌ای که در اونجا زندگی میکنه، ارتباطاتش با قوم‌هایش، با خشایش، تمامی از این مراقبت میشه و اسکرینینگ میشه. این یک پرنسپ ماست. ما دو نفری که واقعا مثبت بودن حتی خانم‌هایشان و اطفالشان آوردیم تحت مراقبت گرفتیم، سمپل گرفتیم، نتیجه منفی بود.
علاقمندی مردم به خاطر تست دادن خونشان چگونه هستن؟ یا به زور میآیند یا خودشان به رضایت میآیند؟
مردم بدخشان کمک میکنن، ولی آن چیزی که ریاست سیتیام توقع داره کمک نمیکنن. ما از مردم بدخشان خواهش میکنیم که کمک بکنن، به خاطر ازی که این یک آتش است و این آتش در افغانستان ولوله شده. به هر اندازه که انسان ها نزدیک میشن و جمع میشوند، این آتش بیشتر بیشتر آتش میشه و در میگیره. به همون اندازه که مردم کم میشه، از بازار در خانه هایشان قرنطین میشوند، در خانه هایشان میباشند و ترجیح میتن که در خانه هایشان باشند، به همون اندازه آتش خاموش میشه و واقعیت این مرض کاهش و بالاخره قلقم میشود.
در این اواخر مردم از کارکرد صحت عامه، مسئولان صحت عامه اندک ناریزا به نظر میرسن. اونا میگن که هر بیمار یا مریضی که میاین گویا دکترها فکر میکنن که کرونا دارن، به او توجه نمیکنن. شما در جریان هستین که در تازه ترین رویداد یک جوان به نام نجیب الله که گویا او نفس تنگی داشته، وقتی که به شفاخانه مرکزی بدخشان میاد دکترها فکر میکنن که کرونا توجه نمیکنن و پس از اینکه او فوت میکنه یک روز بعد تستی از این میاد که منفی است. یا چقدر حقیقت داره؟ آیا شایعات است یا حقیقت داره؟
ما کاملا توجه داریم. تمام کسانی که میآیه در اینجا مراقبت جدی میشوه، وسایل است، نانشان واقعا نانی که تغذیه میکنن بسیار عالی است براشان و سمپلشان گرفته میشوه، به کابل روان میشوه. ما جدی مراقبت میکنیم و پدری ازی و برادری ازی برادر بردن به خانه و نگذاشتن که ما تحت تداوی بگیریم. بعد از یک ساعت نجیب لانام آوردن و متاسفانه که جانش از دست داد. ما نهایت مایوس هستم که این برادر از دست دادیم.
شما میگین کوتاهی از فامیلش بوده؟
خب ما وقتی که از وارد ایزولیشن به شفاخانه ولایتی را انتقال دادیم و کمک های اولیه نجد صورت گرفت، میگذاشتن که ما ایرا دوباره بستر میکردیم و تحت بستر تداوی محافظتی صورت میگرفت، به خاطر از اینکه این معروض به تردید قفی بود ایجاب میکرد که مراقبت جدی نجد صورت بگیرد. اما متاسفانه به اثر اسراری که پدری از این ورزید ایرا به خانه انتقال دادند. بعد از یک ساعت یا یک و نیم ساعت دوباره به پیش ما آوردن که وضعش نهایت خراب بود. متاسفانه کمک هایی که انجام شد مؤثر نبود و این برادر جانش عزیز بود.
جناب رئیس، میگن که انتقال خون یا سمپلی از افراد مشکوک به ویروس کرونا از بدخشان به کابل خیلی زمانگیر است. در این مورد کار صحت عامه را به کندی مواجه کرده. آیا شما این را میپذیرین که نبود یک ماشین کار شما را به مشکل مواجه کرده و گفته بودن که قرار است که یک ماشین تست خون در بدخشان خریداری شود؟
و کاملا حق داره. ما وقتی که مریضای مشکوک را بستر میکنیم، بلا فاصله بعد از بستر شدنش باید که سمپل گرفته شود. اما متاسفانه ما زمانی که سمپل خود را روان میکنیم تقریبا یک هفته، 8 روز، حتی 10 روز در کابل میمانه. در اونجا هم مشکلات وجود داره، واقعا در اونجا خیلی خیلی ها مریضان مشکوک وجود داره و شما میدونید که حتی در کابل مشکل است، مواد نیست. امیل از برای ما راپور رسیده که مواد ما نداریم، سمپل هایتان روانه کنیم. ما سمپل های خود به اساس همون مقرراتی که داریم میگیریم، بعد از بستر شدن روان میکنیم. اما شما میدونید که یک عالم مشکل در مسیر راست موترهایی که روان میکنیم، این موترها واقعا مناسب نیستن. ما در این اواخر یک موتری امبولانس اختصاص دادیم به خاطر سمپل، که سمپل های خود میگیریم و از ذریعه امبولانس به طرف کابل روان میکنیم. اما باز هم مشکلات ایجاد شده که مواد حتی در شهر کابل نیست. برای ما اطلاع دادن که منتظر باشین. بار توسط تمویل کننده در شهر فیض‌آباد ایجاد شوه و از این لابراتوار بدخشان، تخار، قندز و بغلان استفاده بکنند.
جناب رئیسم، شما به خاطر نگرانی از افزایش انتشار ویروس کرونا 2 هفته قبل بدخشان شما به قرنطینه بردین، که از قرنطینه شما 2 هفته سپری شده و تنها 1 هفته دیگه باقی مانده. در این روزا مردم بدخشان چقدر قرنطینه روزا را مراعات کردن و آیا چیزی را که شما توقع داشتین اما قسم در خانه هاشون مانده؟
اینها تا جای طرز عمل مراعات شد، اما باز در این اواخر اون طوری که توقع برده می شد طرز عمل تطبیق نشد. همون تطبیق طرز عمل 2 هفته‌ای بود که واقعا ویروسی که در اینجا واقعی که داشتیم ویروس در گردش بود و توانستیم که این ویروس خاموش شود و هیچ کسی مبتلا نشود. فقط همون 2 نفر باقی مانده بودند و 2 نفر هم فضل خدا صحت یاب شدند.
قرار معلومات جناب رئیس، گفته میشه که رئیس جمهور افغانستان به خاطر مبارزه با ویروس کرونا برای بدخشان 150 میلیون افغانی را اختصاص دادن و 5 میلیون افغانی را قبلا که جمعا 155 میلیون میشه. این پول شما در کجا به مصرف میرسانید؟ آیا کسانی که مصاب به ویروس کرونا هستند به فامیل و از او کمک میکنین یا در امو ساخت شفاخانه از این کار گرفته میشه یا کدام مشخص
است؟ یک طرز عمل خاص داره در مورد مصرفی از این. ما یک قرار است که یک شفاخانه 100 بستر برای مبارزه با کرونا رو بسازیم. ای سامان و وسایل و تجهیزاتی که واقعا برنامه ریزی شده تقریبا اضافه تر از 100 میلیون است. ما دهی به مصرف می رسانیم در غذای مریضا و برای ادویه که برای مریضا به مصرف می رسد.
دکتر نور خاوری، رئیس صحت عامه بدخشان، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین بسیار زیاد تشکر.
من نهایت سپاسگزار هستم به شما و بیشترین برنامه ها را ما توسط شما پیش میبریم. خداوند اجر عظیم برای شما بده.
بسیار تشکر. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار تشکر. این بود برنامه حقیقت چیز که از بدخشان خدمتتون تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن و روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
همسن و همسالت مبودم، دل از دست هستیم.